أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا ما سه دلیل ذکر کردیم بر اعتبار ایمان در مرجع تقلید. دلیل اول که علیکم السلام اجماع بود، فی الجمله مورد پذیرش قرار گرفت، اجماع خلف و سلف بر این که مرجع تقلید و مفتی باید شیعه اثنا عشری باشه. در بین ادله لفظیه هم عمدتاً دلیل و آیه و روایتی که اثبات شرطیت ایمان بکنه و قابل استناد باشه وجود نداشت. تنها یک روایت به نظر ما مورد قبول قرار گرفت، خلافاً لبعض الفضلاء المعاصر الحاضر فی المجلس. و دلیل سوم هم عرض کردیم ممکنه به عنوان یک دلیل قابل استناد نباشه، اما میتونه به عنوان مؤید محسوب بشه. دلیل چهارم که شاید به نظر ما مهمترین مسئله و دلیلم همینه، حالا گرچه میدونم در این هم اشکالاتی ممکنه بشه، مزاق شارع. حالا ممکنه بگید که حالا مزاق شارع چیه؟ این دیگه جزء کدامه که از ادله عرض حضور شما اربعه است که مستند احکامه؟ اینو از بفرمایید. ما همطور که در بحث از شرطیت اسلام هم گفتیم، مسئله مزاق شارع چیزی است که میتونه به عنوان دلیل یا مؤید ذکر بشه. یعنی ما با تتبع و تفحص در ابواب مختلف فقهی ملاحظه میکنیم که شارع راضی نمیشود منصب مرجعیت، که یک منصب مهمی است، مرجع رجوع مردمه، پاسخ به سوالات دینی مردمه و در مجموع یک نحوه زعامت دینی است، این به غیر شیعه سپرده بشه. ببینید یه وقت از سخن از این است که میگیم خب حالا اگر کسی رفت یه سؤالی کرد در یه موردی به نحو خاص، که حالا شما مثلا یه فقیه عامی مذهب ازش سوال بکنن، شما حالا با اطلاع و شناختی که از ادله و مستندات داری حکم این مسئله چه میشه؟ یعنی اگر این مجتهد شیعه بودی چه نظری میدادی؟ در حد اطلاع. یه وقت بحث تقلیده، بحث مرجعیت برای تقلیده. مرجعیت تقلید اینجور نیست که منحصر در یک مسئله و یک سوال باشه. این یه منصبی است که یه نحوه زعامت درشه. ما از مجموع اون چه که در ابواب مختلف فقهی ملاحظه می کنیم به دست میاریم که شارع نزاقش بر این است که منصب مرجعیت به کسی که بر خلاف مذهب اهل بیت معتقد باشه سپرده نشه، کسی که عمل و رفتار و عقیده او به گونه ایست که از نظر شیعه باطله، این چگونه میتونه متصدی افتاء و مرجعیت شیعه بشه و مقلدین فتاوا رو از او اخذ کنن؟ لذا این مسئله مذاق شارع که حالا عرض بزرگ شما بعضن در کتاب ها هم مشاهده میشه، بهش استناد میشه، حالا خیلی شاید عمومیت نداشته باشه ولی در بعضی از مواقع مخصوصا مثلا صاحب جواهر در جواهر الکلام موارد متعددی است که استناد به مذاق شارع میکنه. دقت فرمودید؟ بالاخره یه چیزایی است که ممکنه یک دلیل روشنی نه از آیات و روایات و عقل و اجماع نداشته باشه، اما بالاخره انسان میتونه با اطمینان به گردن شارع بگذاره که شارع به این راضی نیست. البته این مذاق شارع باید مراقب هم بود، یه چیزی نشه که هر کسی هر جایی مطلبی رو خواست بگه دلیلی پیدا نکرد بگه مذاق شارع اینه. اما حالا شما ممکنه سوال بکنید که خب وجه اعتبار مذاق شارع چیه؟ این مذاق شارع بالاخره بازگشتش به کدام یکی از ادله قابل قبول ماست؟ ببینید مسئله این است که کسی که در فقه و فقاهت غور و تأمل و فحص داشته باشه میتواند نسبت به بعضی از امور یک اطمینان و یقینی پیدا کنه. واقعا در اینجا انسان میتواند وقتی مجموع مسائل رو کنار هم میگذاره انسان میتونه اطمینان پیدا کنه و با اطمینان بگوید که این منصب نمیتونه به اصطلاح در اختیار کسی قرار بگیرد که از نظر عقیده، رفتار، عمل همه جاش مورد قبول مقلدینش نباشد. حالا ایه حالن اصل شرطیت ایمان در مرجع تقلید مسلمه و قابل بحثم نیست. حالا ما که اجماع رو قبول کردیم، از روایاتم تازه یه روایت رو پذیرفتیم حضور شما، به اضافه این مذاق شارع که به نظر ما اینم دلیل قابل قبول و محکم است. نه چرا یعنی چی؟ شما میخواید بگید که چرا اون رو همه روایاتو میذاریم کنار اینو اصل میکنیم؟ خب این که حالا ببینید فوقش این است که کسی در دلالت اون روایات یا سند اون روایات خدشه داره. وقتی روایتی از نظر سندی مورد قبول فرض کنید بنده نبود، من بیام بگم چرا این روایت رو میذارم کنار میرم سراغ مذاق شارع، و وقتی روایت سندش یا دلالتش محل اشکاله، بالاخره من میخوام یه دلیلی پیدا کنم، حجتی داشته باشم که این حرف رو میزنم، حجت من میشه مذاق شارع. روایت
من در روایت میشه اگر سندش محل اشکال دلالتش
رو دلالت غریه میتونیم؟ کجا همچی حرفی داریم ما؟ کجا همچین چیزی نداریم ما؟ عمل مشهور ببینید، نه اصلا چه این چیزی نداریم ما؟ نه اومد و فرض کنی یه روایت دروغ با علیکم السلام با اسناد کاملا مجعول و دلالت روشن و واضح ما بگیم دلالتشون خوبه بپذیریم و چی؟ فرق نمی کنه دیگه، یکی دوتا و دهتا نداره. اگر فرض بفرمایید که در یک طبقه از طبقات راویان احادیث شخص مجهول یا مجهول یا ضعیفی بود، این از نظر عدم اعتبار فرقی با اونجایی که دو تا باشن یه سه تا باشن نداره. مهم اینه این اتصال در اسناد قطع شده. پس این تعداد به اصطلاح افراد این چنینی فهم نمی کنی جایی که خیلی حالا سندش خرابه یا کمتر خراب. خراب خرابه. ما حجت و حجتتر یا معتبر و معتبرتر نداریم. معتبر و حجت هست. بله بعضی موارد مثلا اگر متواتر بودیم موجب یقین میشه، اما لولا المتواتر استفاضه هم فرض فرمایید که بالاتر از حد خبر آهاده، اخبار آهاده، اما در خبر واحدی که فرق میکنه، یه خبر واحد حجتتر نیست. بله یه جایی ممکنه مورد عمل اصحاب باشه، خب این باز یه شکل دیگه ای پیدا میکنه، فرق نمی کنه از اونجا. این
داره
نه ببینید، حالا در این که مذاق شارع چیه، این رو مرحوم آقای خویی به اصطلاح یه تعبیری دارن، میگن مذاق شارع و ارتکاز متشرعه. سنت فرمودید. منظور از مذاق شارع، و اینو خوب دقت کنید این بحث رو، منظور از مذاق شارع و ارتکاز متشرعه آیا یکیست یا اینا با هم فرق میکنه؟ ایشون در بحث از شرطیت عدالت در مرجع تقلید اینو متعرض شدن. حالا ما از همینجا بذارید، چون این بحثم جزء به اصطلاح اشکالاتیست که ما به مرحوم آقای خویی داریم، حالا اینو میذاریم الان در اصل طرح بحثی که با ایشون داریم. حالا ای حال تا اینجا مذاق شارع به عنوان یک دلیل، مجموعاً ما مسئله شرطیت ایمان رو پذیرفتیم. حالا یه اشکالی داریم ما یا اشکالاتی داریم به مرحوم آقای خویی که آقای خویی فرمودن دلیل لفظی معتبری بر شرطیت ایمان در مفتی و مرجع تقلید نداریم. گفتن نه آیه‌ای داریم که دلالت بکند بر این که مرجع تقلید باید شیعه باشه، نه روایتی داریم که دلالت بر شرطیت ایمان بکنه. در همه روایاتی که در این مسئله اقامه شده، مرحوم آقای خویی یا سندن یا دلالتن اشکال کردن. در اجماع همیشون اشکال کردن. همون اول اگه خاطرتون باشه اشکالاتی که ایشون به اجماع داشتند و ما عرض کردیم، البته پاسخی هایی مرحوم آقای فاضل داده بودن که ما بعضی از اون پاسخ ها رو پذیرفتیم و بعضی رو رد کردیم. پس ببینید نه آیه، نه روایت، نه اجماع، نه سیره عقلائیه میفرماید دلالت بر شرطیت ایمان در مرجع تقلید نمی کنه. ادله لفظیه هیچ کدوم مقید به قید ایمان نیست. شما برید نگاه کنید ادله آیات و روایات رو ملاحظه فرمودید، هیچ کدوم توش نداشت شیعه باشه، خصوص شیعه بودن تعبدن به عنوان یک شرط ذکر نشده بود. اجماع رو هم که فرمودن محتمل المدرکیه است، سیره عقلایی هم عبارت است از سیره عملی عقلا که جاهل به عالم رجوع می کند. خب در جایی نداریم که در خصوص عالم شرط خاصی باشه، این سیره کلی است، هر کسی در هر علم و فنی که جاهل باشه به اهل اطلاع و خبره اون فن رجوع می کنه. دیگه جایی نداریم که این عالم باید شیعه باشه. سیره عملیه عقلائیه بر این استواره، اون چه که عقلا به اون ملتزمن و عمل میکنن اینه که به عالم و اهل خبره رجوع کنن، کاری ندارن اون عالم چه عقیده و چه مذهبی داره. پس سیره عقلائیه هم دلالت نداره، نه اجماع، نه سیره عقلائی، نه آیه، نه روایت، همه رو ایشون میزنه کنار. ایشون فقط قاطعانه میفرماید مذاق شارع و ارتکاز متشرعه بر این است که مرجع تقلید باید شیعه باشه. مذاق شارع با همین بیانی که ما عرض کردیم که شارع راضی نمیشه این منصب به غیر شیعه سپرده بشه، و ارتکاز متشرعه من الاول الالان بر این استوار است که مرجع تقلید باید شیعه باشه. لذا ایشون عمده دلیلی که اقامه میکنن اینه. اینم تازه تو بحث از شرطیت عدالت میگن، اونجا عنایت بفرمایید، میگن مذاق شارع بر این است که مرجع تقلید بالغ باشه، عاقل باشه، مسلمان باشه، عادل باشه، شیعه باشه. همه اینا رو به استناد به مذاق شارع استفاده میکنن، حتی اسلام را، حتی عدالت را، حتی بلوغ و عقل را، بیان مذاق شارع بر اینه. همطور که ملاحظه فرمودید در شرایط گذشته هم که بحث کردیم، در چند شرطی که بحثش گذشت، تقریبا اونجا هم ایشون نسبت به اکثر ادله اعتبار این شرایط اشکال داشتن. سیره عقلائیه که به کلی، هیچ سیره عقلائی غیر از علم هیچی دیگه مطلیت نداره. ادله لفظیه هم که ملاحظه فرمود، این محصل فرمایش مرحوم آقای خویی است که همه ادله رو نفی میکنن و فقط استناد میکنن به مذاق شارع و ارتکاز متشرع، با این فقط شرطیت ایمان رو ثابت میکنن. بله، نه حالا تو بحث عدالت میرسیم، رندوان عدالت رو نگفتیم که اونجا هم تقریبا همینطور، اونجا هم تقریبا همینه، یعنی این مشکل اونجا هم هست. در این مطلب رو مرحوم آقای خویی در التنقیح که کتاب اجتهاد و تقلید صفحه 183 و صفحه 185. خب حالا ما با توجه به مطالبی که تا اینجا گفتیم، اشکالاتی که به مرحوم آقای خویی وارد میشه رو میتونیم به اصطلاح معلوم بکنیم، اشکالات معلوم میشه. بعضی از فرمایشات مرحوم آقای خویی رو ما پذیرفتیم، یعنی در مورد بعضی از ادله لفظیه فرمایش ایشون درسته که بعضی از این ادله لفظیه دلالت بر اعتبار ایمان ندارن. در مورد سیره عقلائیه هم حق با ایشونه، یعنی سیره عقلائیه بر این است که عالم به جاهل رجوع کند، کاری ندارد به این که اون عالم دارای چه مذهب و چه عقیده‌ای، فرقی هم نمی کنه. در رجوع به عالم بین عالم به علوم تجربی و طبیعی یا علوم الهی و دینی فرق نمی کنه، عالم عالم، جاهل جاهل. اما در مورد ادله لفظیه ما یه روایت رو تقریبا پذیرفتیم که البته بحث سندیش مون که حالا باید بحث سندی بکنیم، و اونم روایت منقول از تفسیر امام عسکری علیه السلام، و اجماع هم به نظر ما قابل استناده، اجماعی که مرحوم شیخ انصاری ازش تعبیر میکنه اجماع خلف و سلف، یک اجماع قطعی محصل. در مورد مذاق شارع که ایشون این رو در کنار ارتکاز متشرع ذکر کردن، ما مذاق شارع را هم پذیرفتیم که مذاق شارع اینه که مرجع تقلید باید شیعه باشه، یعنی این منصب منصبیست که نمیتواند به یک فقیه عامه سپرده بشه. و کم له من نظیر فی بعض الکتب الفقهیه از صاحب جواهر و دیگران، این البته در معاصرین بیشتر شده، در کتابهای قبلی از فقهای قبل هست، اما این مقداری که حالا الان مثلا مثل مرحوم آقای خویی و دیگران بهش استناد کردن، خب مرحوم آقای فاضل، بعضی از اساتید ما روی این مسئله مذاق شارع بعضا استناد می کردن. اما ارتکاز متشرعه که مرحوم آقای خویی آوردن اینجا، این جای بحث داره. اگر منظورشون از ارتکاز متشرعه همون مذاق شارع باشه و این عطف تفسیری باشه که خب بحثی نیست، ولی ظاهر ارتکاز متشرعه غیر از مسئله مذاق شارعه. در مورد ارتکاز متشرعه دو احتمال وجود داره. یه احتمال این که بگیم منظور از ارتکاز متشرعه یعنی همون سیره متشرعه. خب اگر سخن از سیره متشرعه به میان بیاد، حجیت سیره متشرعه منوط به این است که این سیره متشرعه متصل به زمان معصوم باشه و در مرآ و منظر معصوم صورت گرفته باشه و معصوم هم او رو نفی نکرده باشه. اگر این شرایط رو داشت این میشه حجت، و الا سیره متشرعه به چه دلیل حجت باشه؟ تا امضای معصوم پاش نباشه این همه متشرعین در ادوار و اعصار و ازمنه و امکنه مختلف بنای عملی و سیره های عملی مختلفی دارن. خب آیا باید بگیم هر سیره ی حادثه در هر عصری از اعصار در بلاد اسلامی میتونه به عنوان یه امری که حجت و قابل قبول باشه بهش استناد بشه؟ نمیشه این حرف زد. اتصال این سیره به زمان معصوم مهم. خب اگر منظور این باشه، خب شاید بتوانیم بگیم اتفاقا این سیره از سیرهایی است که اتصال به زمان معصوم هم داره. درسته که استنباط و اجتهاد در زمان ما پیچیده تر از استنباط و اجتهاد نسبت به زمان گذشته است، در این تردیدی نیست، اما حداقلش این است که اصل استنباط و اجتهاد سر اون زمان بوده. خود ائمه اصلا ارجاع می دادن مردم را به کسانی که استنباط بکنن، اجتهاد بکنن، فتوا بدن. لذا اگر ارتکاز متشرعه به معنای سیره متشرعه باشه، حجیتش دائر مدار اتصال به زمان معصومه و این اتصال در ما نحن فی به نظر ما ثابته. اما اگر منظور از ارتکاز متشرعه مطلب دیگری باشه، منظور از ارتکاز متشرعه یعنی اون چه که در اذهان متشرعین رسوخ کرده، رسوب کرده، مثلا وقتی میگیم ارتکاز متشرعه، اگه بخوایم معادله به اصطلاح ساده فارسی براش ذکر بکنیم، یعنی اون چه که در اذهان متشرعین رسوب کرده دیگه. این در به قول معروف با گوشت و پوست و خونشون آمیخته شده. وقتی میگیم ارتکازیه یعنی این. اگر اینه، یعنی ما رسخ فی قلوب المتشرعه، فی اذهان المتشرعه، اگر این باشه، خب این هیچ وجهی برای حجیتش نیست. چه بسا چیزهایی در ذهن متشرعه رسوخ کرده باشد که اینها منشأش تعصبات و گرایش‌ها و امیال حالا مختلف متشرعینه که در ازمان مختلف به دلایل مختلف شکل میگیره. بسیاری از این مرتکزات ممکنه ناشی از ناآگاهی و جهل باشه. اموری باعث میشه که بعضی از اینها در ذهن متشرعه رسوخ بکنه، اینا قابل قبول نیست. تمام این که در این اعصار شما دیدید، این که دلیل نمیشه. پس اگر منظور از ارتکاز متشرعه این باشه، این به هیچ وجه حجت نیست و قابل قبول نیست. علا ای حال، مزاق شارع غیر از ارتکاز متشرع است. میشه ارتکاز متشرع در راستای مزاق شارع شکل گرفته باشه، چون مزاق شارع این بوده، در ذهن متشرعم این رسوخ کرده باشه، این امکانش هست، یعنی معنای دوم ارتکاز متشرعه. ولی این باید اثبات بشه که واقعا این چیزی که در ذهن اینها رسوخ کرده از حضور شما همونیست که شارع خواسته، ناشی از عوارض و تواری نبوده. البته این که حالا ما بگیم مذاق ارتکاز متشرعه، به هر حال به نوعی قابل بازگشت به سیرم هست، سیره متشرعه، منتها هرچه هست باید تأییدش از ناحیه معصوم روشن بشه، برای مهرس بشه. اگر این تأیید باشه این حجت، اگر نه مقبول نداریم. یه مطلب دیگه هم ایشون گفتن، من اینو عرض کنم، مرحوم آقای خویی اتفاقا اجماع مورد ادعای شیخ انصاری رو هم حمله بر همین مذاق شارع کرده، که این به نظر خیلی عجیب میاد. وقتی میگه اجماع خلف و سلف، این که ما بیایم بگیم منظور این تعبیر یعنی همون مذاق شاره، این خیلی خلاف ظاهر فرمایش شیخه. چون داره صریحا میگه اجماع خلف و سلف، و بعد ما بیایم بگیم که منظورشون از این اجماع خلف و سلف همون مذاق شارعه، همون ارتکاز متشرع است، این مقداری با ظاهر فرمایش شیخ فرق میکنه. بالاخره شیخ یه آدم اصولی بوده، فقیه بوده، فنی بوده، در نوشتجاتش رعایت میکرده چه تعبیری به کار ببره. وقتی میگه اجماع خلف و سلف، نظر به همون اجماع اصطلاحی داره، نه این که بخواد به اصطلاح به این مذاق شارع اشاره کنه. چی فهم بودین شما؟ نه من این نگفتم، من گفتم بچشو، چون موجب ادین، یعنی یه چیزی که برای انسان اطمینان و یقین میاره. چی؟ خب نشه، ایشون قبول نمیکنه. ما دعوا نداریم که ما برامون این اطمینان هست. نه نه نسبی نیست، میگم او کسی که به این نرسه بگه ما اصلا نمیتونیم اینو به دست بیاریم، بسیار خوب، او به اون استناد نمیکنه. ولی برای بنده، من با قاطعیت میتونم اینو عرض بکنم. حالا یعنی چیز اگر بالاتر از قطع بود میگفتم، یقین و قطع، این مقداری که حالا ابواب و مسائل مختلف فقه رو انسان میبینه، ملاحظه میکنه، در اموری که کمتر از این مسئله از ایمان و شیعه بودن رو شرط میکنن، اینجا با لحاظ این منصب پناه فرمودید بحثای ضرورت و اضطرار و تقیه و اینا رو بذاریم کنار، در شرایط عادی که هیچ مسئله‌ای هم نیست، این قطعا شارع راضی نمیشه به کسی مراجعه بشه که چیز داره. نه اون یه جهتشه، نه اصلا مذاق شاره، من هم اولم اشاره کردم، شما ممکنه سوال کنید آقا این چیه، وجه حجیتش چیه، عرض میکنم اطمینان و یقینی که برای شخص متتبع پیدا میشه، اینم حجیتش ذاتیه. یقین به رأی و نظر معصوم، شما اگر در اجماع پیدا کنید براتون حجته یا نه؟ شما اجماع رو چرا میگید حجته؟ هر جایی که یقین پیدا کردید میگید اجماع، اجماع مقبول و حجته. از اتفاق ندیگه، حالا فرض کنید از اتفاق علما این یقین پیدا میشه. حالا ما اتفاق علما رو داریم، کسی نمیده بگید شرط نیست. شما یه نمونه پیدا کنید کسی گفته باشه که مرجع تقلید میتونه شیعه نباشه. خیلی خوب، میخوام اینو بگم، شما در مواردی، ما اگر دیدیم اصلا هیچ دلیلی هم نداشتیم، تحصیل اجماع هم نکردیم، واقعا نمیدونیم آرا رو، ولی این مقدار کتابایی که هست و به حال بررسی کردیم، فتاوا رو یک مورد نقل نشده برخلاف فتوا بدن. نه اجماع، اجماع میدونی چیه؟ اجماع یعنی باید برید که چیزی که اصلا برای ما شدنی نیست. الان آراء فقیهان را من الاول الالان در همه اعصار و امصار تحصیل بکنیم، کتاباشون رو ببینیم، مطالبشون رو ببینیم، همه آراء و انظارشون رو بدونیم، چیزی که الان اصلا برای ماها تحصیل اجماع اصلا شدنی نیست، پس نگید اجماع. همینقدر ما تو فقه و کتاب‌های فقهی می‌بینیم کسی برخلاف فتوا نداده، این که اجماع نیست، این که کشف رأی معصوم نمی‌کنه، اتفاقه یا عدم الخلاف فوقش. اگر یه عدم الخلافی بود، مثلا ما این مسئله رو در مجموع این برامون به دست آمد که مسئله زعامت و مرجعیت دینی برای ائمه، برای شارع، برای معصومین مهم بوده، این که میبینیم به هر حال یه مرجع تقلید در جامعه چه شرایط و موقعیتی داره، این که باید به اونها اون اسوه بودن، این که اسوه است برای مردم، الگوه. نهایت فرمودید ما مجموعه اینا رو که کنار هم میذاریم، برای ما، برای بنده یقین حاصل میشه که مسئله تشیع و ایمان به عنوان یک شرط در مرجع تقلید معتبره. این مذاق شارع چرا اعتبار نداشته باشه؟ میگم وجه اعتبارش اطمینان و یقینی است که انسان پیدا میکنه. این دلیل مثل شهرت نیست که آدم بگه حالا یا اجماع منقول که بگه این اعتبار نداره. مذاق شارع ملاک حجیتش اطمینان و یقین. اگر کسی در یه مسئله براش اطمینان حاصل شد، با قاطعیت تونست بگه این مثلا شرط هست یا این نیست، دیگه شما برای چی دنبال این هستید که وجهی برای حجیت درست کنید؟ این 10 تا قرینه رو کنار هم گذاشته، از اونها این یقین براش حاصل شد.
مثلا
این میشه شهرت، اون مذاق شارع نیست. نه حتی ببینید مثلا ممکنه به اصطلاح مشهور یا شهرت قویی هم در یک مسئله باشه، اما فقیه مخالف هست. انسان اینجور نیست که در ابواب مختلف مسئله یه فرعی در یه باب فقهیست، اینجور نیست که این یه چیزی باشد که مربوط به همه شؤون یک جامعه، حیثیت جامعه، همه امور بهش گره بخوره. این خیلی فرق میکنه با یه مسئله‌ای که توی یه گوشه فقه و مثلا اون اهتمامی که باید بهش باشه نیست. قبول پذیر خب
اجماعی
هر نه اون باید ببینید اجماع مبناتون در باب اجماع چیه. آیا مبنای یعنی شما اجماع را از باب کشف حسی معتبر میدونید، یا اجماع حدسی را معتبر میدونید، یا اجماع لطفی و دخولی را میگید؟ این مبانی مختلف در باب اجماع مختلف، اون بحثی درش نیست. خب حالا چی میفرمایید؟ بله، اون بسته بینید که ما چه مبنایی در باب اجماع، شما بسته به اون مبنایی که دارید میتونه براتون یقین به رأی معصوم پیدا بشه یا نه، کشف به رأی معصوم بشه یا نه. نه اصلا ربطی به اجماع نداره، اون مبانی مختلف در باب اجماع ارتباطی با مذاق شارع نداره. نه میگم این یه قرینه میتونه باشه، ولی اجماع منقول مثلا میتونه یه به اصطلاح قرینه باشه. میخوام بگم اموری کنار هم که قرار میگیره، چیزی که میبینه انسان در همه ابواب فقهی ملاحظه میکنه وجود داره، قناعت فرمودی این برای انسان. لذا در مجموع به نظر ما مسئله ایمان شرطیت داره در مرجع تقلید. تا اینجا 3 تا شرط رو بحث کردیم، بلوغ، عقل، ایمان، هر 3 تاش هم علی رغم ببینید در مقام بحث و استدلال شما اصلا باید پیش فرض‌های ذهنیتون رو، ارتکازاتتون رو بذارید کنار. ما وقتی وارد میشیم ممکنه 10 تا دلیل باشه، 6 تاشو به نظر ما باید، شما باید نگاه کنید این دلیل اثبات این مدعا میکنه یا نه. خود این دلیل رو نگاه کنید، موشکافی کنید، ارزیابی کنید. ممکنه از 10 تا دلیل 9 تاش خراب باشه، اما یکیش بتونه اثبات کنه کافیه. ما اینجا ببینید باید به قول معروف با ذره‌بین اشکالاتی که این ادله دارن رو یکی یکی بررسی کنید. اجتهاد معناش همینه دیگه. ببینید علارغم همه اشکالاتی که به این ادله داشتیم بالاخره هر 3 تاش رو پذیرفتیم. شرط 4 عدالت. ملاحظه بفرمایید تا ان شاء الله فردا به امید خود.